سلام و درود به شما عزیزان همراهان تفسیر خبر در ایران و دیگر کشورهای جهان که میدونم منتظر دیدن و شنیدن خبرهای ویژه هستید از جمهوری بسیار ویژه فقیه حکومت اختراعی اولاد کوروش و داریوش و البته علامه مجلسی. در هفته گذشته و کمی پیشتر از آن ایام دهه اول ماه محرم بود، ماهی ارجمند نزد شیعیان عزاداری های گسترده در شهرهای مختلف ایران و حتی روستاهای ایران و همینطور فرستادگان حکومت فقیه در کشورهای دیگر کانادا، آمریکا و کشورهای اروپایی. اما چه گذشت؟ چه خبر بود در روز عاشورا؟ در اردوگاه شم چه میگذشت؟ رقص بابا کرم برقرار شده بود، بزن و بکوب در اردوگاه شمر. میبینیم کنار بابا کرم هم رقصیدن در اردوگاه شم. باز هم میبینیم و رقصی دیگه در اردوگاه شم میبینیم. در اردوگاه های حکومتی فقط غمه و زنجیر و سینه زنی تنها نبود، غمه زدن بر فرق کودکان اینها تنها نبود، بزن به کوب مختصری هم بود در حسینی ها به وقت خلوت. میبینیم مثلا شرم و رو روشن کنی نشد، مثلا بارون بسی چه پارش بخت من تو یعنی کل دنیا ساده من تو یعنی دنی با ما بنده من تو بدون تو حالم بنده من خود مگه میشیم از من ساده من تو یعنی کل دنیا ساده من تو. بله، این از رقص مختصری بزن و به کوبی در حسینیه هنگام خلوت بودن. و اما دود و دم مختصری هم نه تنها غم زدن ها بر سر کودکان و زنجیر و سینه زدن و به همه اینها استراحتی و دود و دمی در پس صحنه عکسی که میبینید دود و دمیست و آتشی هست و عزاداران یا برگزار کنندگان حسینیه و به اصطلاح تعزیه و اینها به هر حال دود مستحبی است. علمای اعلام حجج اسلام به هر حال بعضا توصیه هم کردن مستحب هست، یعنی حرام نیست یا هر چی که هست از این قبیل. به هر حال این هم از این اردوگاه و اون طرفتر بزن و درگیری ها بزن و ضرب و شتم و همه این ها بخش دیگه از مراسم ویژه عاشورای حکومتی، گوشه از اون دعوا بر سر آش نظری هست یا شربت نظری میبینیم. از بابت دعوا تبعیضی نیست، در میون مردان و پسران هم جاری و ساری بود، دو دسته در برابر هم در یک دسته، شاید اصلاح طلب و اصولگرا و همه اینها. بازم گوشه دیگه از مراسم ویژه حکومتی و شبه حکومتی میبین. خب مادیاتو که دیدید، مادیات بالا رفتن نگید، پر نزنید که خمینی گفت ولی عمل نکردن. معنویات چنان قابلمه قابلمه بالا رفت که میبینیم صف طولانی قابلمه ها در روز عاشورا و بعضی جا هم تاسوعا فت و فراوان، حتی در تورنتو هم همینطور صف طولانی قابلمه ها. در گوشه از ایران عکسی ویدئویی به دست من رسید، شاید شما هم دیده باشید. این از به اصطلاح مادیات به طور قابلمه ای بالا رفته و بسیار مهمه. این صفحه طولانی رو وقتی میبینیم به یاد حرف آیت الله خمینی میفتیم و اینکه دیدیم به کجا رسیدیم و از این بابت چقدر شادمان از نظر معنویات هم که جلوه‌هایی از اون دیدیم. و اما خبرهای دیگه، چگونه با یک قطره اشک، یک قطره اشک ناقابل، جهنم رو به طور کلی با اژدهای افسر و همه اینها نابود کنیم. این پاپ لاکردار میدونست چه خبر هست که گفتش که جهنمی در کار نیست. چند سال پیش لابد اشکی ریخته بود و بعدن یه همچین ادعایی کرده بود. الان که به روایت همه به اصطلاح ملایان حکومتی هیچ کس قبل از به اصطلاح واقعه کربلا اصلا داخل چیز نبوده، قبول نیست دین و مذهبی که داشته. از این موضوع فعلا میگذریم، اما با یک قطره اشک جهنم رو نابود کنه، حتی میشه جهنم رو تبدیل کرد به بهشت. و اختراع زائران جدید پست مدرنیست و تبعیض بین سگهای شهر کربلا و سگهای نجف و مشهد. در این زمینه هم خبرهای ویژه داریم و خبرهای ویژه تر تا لحظاتی دیگر. خب بعضی از ضد انقلاب هی گفتن که ولی این آخونده خودشون به مردم یه توصیه هایی میکنن، خودشون کار دیگه میکنن یا اون کارا رو انجام نمیدن. اولا این فضولی ها به پامنبری ها نیومده، این از اولنش. دومنش که منتر از اولن هست و باید اولن گفته میشد جای دومن، این هستش که خیر همه این کارا رو میکنه. مثلا غمه میزنن، بچه های مردم رو بر سرشون غمه میزنن، یا پدر مادره غمه بر سر بچه میزنه، دیدیم در مراسم عاشورا، سینه میزنن، زنجیر میزنن، چشمشو در میارن، سر میبرن، کارت تو شکم میکنن، با تیر میزنن. در عراق یکی از شیعیان این کاری که چند سال پیش، همه اینا خود آخونده چی؟ حتما سهیم هستن. حالا باز ذره بین نذارید بگید این آخوندی که داریم میبینین به سر و صورتش نمیزنه، داره دستاشو به هم میزنه. خب این یه ترفند آخونده کلی زحمت کشیده، درس کشیده، رنج کشیده تا یاد گرفته، در حوزه بی خود نیست، زحمت و رنجی و همه اینا هست که دست به هم میکوبن، این او دست به سر زدنه و چون ترفنده که به راحتی دیده نمیشه. اینا رو دیگه نادیده بگیرید، با هم میبینید. خب یک این از این بسیار داشتیم، داریم آخوند پرنده داریم از روی منبر میپره و همه اینها، یکی از این صدرها بود یا یکی از این حکیم ها در عراق و جاهای دیگه چون این میکنه. برحال این هم دورانی بود و هست و الان کمتر این کار میکنه، کمتر این کار میکنه، این نمونه جدیدش بود که هست و اینا. برحال اما این رو بگم که امسال بیشتر از سال پیش کشفیات زیادی رو ما داریم، کشفیات زیادی رو داریم. قبل از انقلاب نمیذاشتن این کشفیات، گفتم بارها ما بدونیم یک سری مسائل و موضوعاتی رو که واقعا به همین دلیل هم انقلاب شد که ما بدونیم این مسائل رو، فردا سر فور سرات این نکیر و منکر رو رد کردیم یا سر فور سرات یقه ما رو گرفتن. شما اینا رو میدونستیم؟ نه. اونجا دیگه به درد نمیخوره که بگیم نگذاشت حکومت وقت امپریالیزم و کوبیزم و سیونیزم و به اصطلاح اینا نذاشتن ما بدونیم. الان که دیگه میدونیم، این اطلاعات جدید، این اطلاعات جدید که یعنی میدونیم دیگه، از زمان هبوط آدم گریه کنان اومد در زمین نشست، چیه برای کربلا دارم گریه میکنه، نمیدونست. و روایت دیگری که نمیدونستیم از این ملای یک مقداری دورش اگر تندتر بود بهتر بود، شاید موثرتر، امیدواریم. میشنم
قبل از عاشورا تا زمان آدم، بعد عاشورا تا قیامت، چیزی در این عالم نبوده و نیست و نخواهد بود که برای ابی عبدالله گریه نکن. پیغمبر، فاطمه زهرا، امیرالمومنین، ائمه تو گریه برای ابی عبدالله بی حال میشد.
بله من میدونم الان باز این سوال برای بعضی پیش میاد که خب پیامبر ارجمند اسلام و امام اول شیعیان، همسرشون مادر امام سوم شیعیان، خب چرا به فرزند و نوه خود توصیه نمی کردن که به کربلا پس نرن؟ از زمان حضرت آدم هم همه گریه می کردن. شاید میشد توصیه کرد نریم، این مشکلات برای خانواده پیش نیاد، برای خود ایشون پیش نیاد و همه. لابد حکمتی بوده که ما خبر نداریم، خود مقدسین اسلامی اگر خبر داشتن نگفتن به کسی الا به این آخوندها. جبرئیلی کسی رو احتمالا، من نمیدونم به چه طریقی مطلع شدن اینها، به من و شما و به هیچ کسی در خود تاریخ اسلام مربوط نمیشه الا لله، به آخوندهای بعد از انقلاب که از زمان حضرت آدم، یعنی همون موقعی که گرز دوش داشت آدم، چماق و اینها داشت گریه میباید از گریه، هرچمی هوا میباید چه برای امام حسین داریم گریه میکنیم. شوخی نیست، اینا اطلاعات علم لدنیه، علم لدنیه. و اما دیگه خیالتون راحت، یک قطره اشک بریزید هر کاری خواستید بکنید دیگه مجاز، مجاز، جهنمی در کار نخواهد بود. میبینیم
من یک قطره اشک که برای سید و شهدا علیه السلام ریخته شده بر 7 درجه جهنم اگر قرارش بدن تمام آتش جهنم رو میتونه خاموش بکنه. میدونی یعنی چه؟ یعنی یه نفر که گریه کرده بر سید و شهدا میتونه تمام اهل جهنم رو شفاعت کنه، میتونه همه رو دستشون رو بسن خاموشش کنه، جهنم رو بره به همین یه قطره اش.
بله مسیب حاج مسیب و قبل از تقی بیکار ننشستن که این همه عشق ریختن جهنمی در کانیز برهوت. نه برهوت هم نیست، تبدیل به بهشت میشه. میبینیم
گریه کن ابا عبدالله بره جهنم، با دانه عشقش جهنم را مبدل به بهشت. میگفتن مجه میشه یه قطره عشق همه گناهان کبیره زیاد کم؟ نه آقا، کسی که اینطور گناه کرده باشه میره تو جهنم. اجر یک بره تو جهنم، اجر نمیگی میره تو جهنم. جهنم کجاست؟ دارون لیس فیها رحمه، دارون احذروا نارن قعرها بعید، حرها شدید، عذابها جدید. اجه این نار جهنمی که عذابش شدید است، رحمت در اون خبری نیست. میگی میره تو جهنم باشه، یک قطره عشق یک دانه عشقش این داری که رحمت در اون نیست میکند دار و رحمه، جهنم میشه بهش. باشه آقا، شما میگی میبرنش تو جهنم.
خب من در حیرتم که پس از روز اول جهنم برای چی اختراع شد؟ وقتی هم که میدونستن آدم که میاد گریه کنن برای امام حسین هست، خب همون گریه تموم کرده، جهنم رو بین برده دیگه. یعنی جهنم برای این اختراع شد که آدم که میاد با یه قطره عشق، دستمالی هم که در کار نبود، همینطوری عشق رو بران اوتلو اینا هم یه نبود، دزدمون دستمال هم کو از این حرف ها، دستمالی هم در کار نبود، در حال از بین رفته دیگه. آدم هم به هر حال پیامبر بوده، گفتن اولین پیامبر هست، که البته کسی از همین پیامبری ها آخوندهای مکلا شماره پیش نشون دادیم، گفته بود که خیر آدم بین عقل و دین عقل رو انتخاب کرد، این رفت، یعنی دیندار هم نبود. اون بحث دیگه هست. به هر حال اینا به ما مربوط نیست، اینا که چرا این اتفاقات رو ببینید، این ملا که به خود نمیگه. ما دیدید یک ملا یک آخوندی تا به حال حرفی بی اساس زده باشه، دروغ گفته باشه، همه اینها اینا روایتیست که نمیذاشتن ما بدونیم. و اما درباره بیابی در کربلا، بیابی در کربلا تا به حال داستانهای بسیار زیادی شنیدیم، اما اینکه آب بوده و نخوردن و نیاشامیدن و اینها، این بحث دیگریست میشنمیم، باز از این ملای همچیدان حکومتی میشنمیم.
چرا با توجه به اینکه امام حسین فرصت داشتن در کربلا چاه نکندن برای رسیدن به آب؟
اطمان امام حسین علیه السلام در روز هشتم، ذهن من میسید هشتم بود، 19 قدم پشت خیمه ها برداشت جای نشون داد و چا کندن و به آب هم رسیدن، آب بسیار گوارا و بسیار خوب. منطقه اون چی در روایت داره اینه که خود آقا سید شهدا دستور دادن چا رو پر کردن، چای امام حسین کند و به آب هم رسید. اما این که میگن 2 متر بکنی به آب رسید اینجوری نیست، ولی به هر حال امام حسین دستور داد چا کندن، به آب هم رسید، آب هم آب خوبی بود ولی پر شده، چون مسلمه پر شده. حالا سید شهدا به خاطر اینکه به نوعی معجزه محسوب می شد و از امور خارق العاده بود، دستور داد پر کردن.
خب پس برای چی کردن؟ بازم حکمتی داره که تمام راویان تا کنون واقعه کربلا هرچی اختراع کردند و هرچی واقعیت بود و همه اینا این درش نبود، یا دست که من ندیدم، که چه رو می کنن به آبم می رسه. بعد برای اینکه سوء تفاهم افتاد، کرامات و معجزه خب تا الان دیدن دیگه، چاه کندن یعنی معجزه ای نیست، در کنار رودخونه، در نزدیکی های رودخونه احتمال به آب رسیدن بسیار زیاد. خب اگرم معجزه و کراماتی که شده انجام شده، آیا منظور ایشون این هست؟ این ملای تلویزیونی که آب نخوردن کرامات معجزه است، پر کردن چاه معجزه است، کدوم یکیش هست؟ و چرا نخوردن؟ چرا به کودکان ندادن؟ حالا طفل نوزاد که آب نمیخوره، ولی خب به کودکان، به بانوانی که در امام چهارم شیعیان که بیمار بود، باز به من و شما و حتی اهل کربلا همچی سوالی نمیتونن بکنن. این علمای ما که بی خود حرف نمیزنن، که بی خود حرف نمیزنن. و اما من همینجا یک پیشنهاد دارم. تمام این حضراتی که در نیویورک، همین واشنگتن بزرگ که شامل ویرجینیا و مریلند و اینا میشه، لس آنجلس، استوکهلم، لندن، جاهای مختلف رفتن، زنجیر، سینی، همه اینا رو زدن، یه کار دیگه هم میتونم بکنم. وابسته های فرهنگی، لابی جمهوری اسلامی در واشنگتن، در سوئد به خصوص که خیلی کارها کردن، میتونن این کار رو. این ملا رو که من همینجا دارم نامزدش میکنم، نامزد برای کار به خصوصیست، بله، چه هست این کار به خصوص؟ جایزه نوبل در سوئد، در آمریکا چی؟ اسکار. حالا در اینجا به عنوان یا جایزه های دیگری که داده میشه در آمریکا غیر از اسکار. به عنوان شومن یا هر چیزی که هست، یا نه اصلا جایزه نوبل و ادبیات و خلاقیت ادبی، هر چی که میخوایم بگیم، ملایی که میبینیم چون تولیدات بسیار زیادی داره، از حجم برنامه و زمان برنامه هم بیشتره. بخوام خود تولیدات ایشون و روایاتشون رو بزنیم، دست کم در همین شما دو سه تا ما داریم، اولیشو میبینیم از ایشون.
جبرئیل روزه میخونه، آدم گریه میکند، نوحش همین جور وقتی کشتی شروع کرد حرکت کردن و طوفان و اون آورد بالا و اون آورد زمین و اون استراب و ترس، جبرئیل آمد پنج تا میخ و یه چکش، گفت بگو یا محمد رو بزن، دومی یا علی رو بزن، یا فاطمه رو بزن، یا حسن رو بزن. از زدن چکش به میخا تو سینه کشتی برای آرامش و حفظ از طوفان، زدن چکش به چهار تا میخ اول نور سبزی جستن میکرد، اما بمیرم براش. وقتی گفت پنیخ پنجم گذاشت، چکش رو بلند کرد، گفت چی بگم؟ گفت بگو یا حسین رو بزن. وقتی گفت یا حسین رو زد، نور قرمز از ته میخ جستن کرد. گفت جبرئیل چرا پنجم نورش قرمز بود؟ عرض کرد یا نوح پیغمبر، این پنجمی دم مردن بدنش عرق خونه، قرمز قرمزه. نوح گریه و جبرئیل روزه، جبرئیل روزه و نوح گریه.
بله، جبرئیل روزه و نوح گریه. یعنی این نبود که جبرئیل فقط وحی می‌آورد و اینها، روزه خوانی هم می‌کرد. یعنی این شغل آخوندی رو شاید جبرئیل از اولین کسایی بوده یا اولین کسی بوده اختراع کرده. اما این هالیوودیا و جاهای دیگه که دارن فیلم می‌سازن، دوباره راجع به نوح و طوفان نوح و اینا یادشون باشه، این پنج تا میخ این ملا یادشون نره. و روایت دیگه ایشون، اسم دقیق ایشون هم میدونید برای من حتما بفرستید، روایت دوم ایشون رو میشنن که باباش زنده شد با چی؟ با هم میبینیم.
خدا رحمت کنه، به خدا از باب وظیفه این کارا میکنم، بگیم تا برا ما بگن. خدا رحمت کنه مرحوم آسمان کازم قزوینی را رحمت الله علیه. یه مقدار تربت کربلا این مرد به من داد، تو فوت بابام آوردم باز کردم، یه خورجا ریختم دهن بابام، همینقدر که ریختم دهنش به امام حسین، سه بار گفت یا حسین و خاموش شد، بعد گم شد، نفهمیدم اینا من کجا گم کردم.
اگه پیدا کردی هر چی زودتر بنویش، گم شد. حالا بابای دهنه این تربت ریخت و بلند شد و اینو گفت، و یه خود بیشتر میریختی دیگه خاموش نمیشد، لابد حکمتی در کار بوده، حکمتی در کار بوده. اینا هست. دیدید که گفتن تربت رو ریختن تو همین سیلی که اومد امامزاده داوود رو برد. خود تربت این امامزاده داوود کاری ازش بر نمیومد. و جاهای دیگه در خوزستان ریختن و جاهای دیگه. بله. حالا این هم روایت دیگری بوده از این ملایی که من میگم جایزه نوبل و اسکار و اینها رو به هر حال بیان و این لابی جمهوری اسلامی لابیگری رو از این بابت وابسته های فرهنگی و بقیه کسان از این به صدا اقدامات جز واجبات این شخصیت ها این عالمان این اندیشمندان این صاحبان علم لدنی رو جهان باید بشناسه. فقط نباید از دلارهایی که ما میاریم منظورم این خاوری ها و بقیه و اینها هستن میارن بهرمند بشه، از علم لدنی هم که صادر میکنیم باید بهرمند بشن. در ظلمات به سر میبرن، در ظلمات به سر میبرن. همین الان از پنجره نگاه کنید، ظلمات برهوت. بنابراین وظیفه انسانی است، وظیفه انسانی است. دیدید نوح چکش میزنه، میخ چهار میخ، نور سر، نور پنجم، نور قرمز. بقیه میخ حالا آیا نوری داشتن نداشتن، اصلا میخی در کار بود، چه جوری بود، چه کشتی سازی نوح و اینا، اینا به ما مربوط نمیشه، اینا بماند. و ما دیدم در رسانه‌های اینترنتی یکی از جوانان نازنین توجه داده بود به یک نکته ای. این روزخانی هایی که من بارها این روزه رو خوندم که زینب دختر امام اول شیعیان، خواهر امام دوم و سوم شیعیان، اون خطبه رو که نسبت میدن در بارگاه یزید خوند و اتفاقی هم برایش نیفتاد در حال، و بقیه زندگیش هم محترمانه بدون مزاحمتی به اصطلاح برای ایشون تیشون و خانواده. نکته رو یکی از جوانان اشاره کرده بود، پلی زده بود از امروز به اون زمان که این یزید بالاخره مقداری جوانمردی داشت و نشونش این که هیچ کدوم از زنان و کودکان کربلا رو، یعنی بانوان کربلا رو نکشت، و اشاره در خودی داشت به این موضوع که بر بانوان ایران در این حکومتی که پس از انقلاب اومده بر سر اونها چه اومده، هم از اعدام هم از زندان و شکنجه، کشتن فرزندان اونها پویا بختیاری و فرستادن مادر او به زندان و پدر او و عموی او و کسان دیگر او، کشتن ابراهیم کتابدار و زندانی کردن مادر او. وقتی که مادر ابراهیم کتابدار سخنی میگه، بازماندگان واقعی کربلا بقیه عمر رو به احترام زیستند و مزاحمتی از بابت حکومت ها نداشتند در تاریخ های معتبر اسلامی رد. اما بر سر کودکان ابراهیم کتابدار چه خواهد آمد؟ چه آمد بر سر مادر او؟ از زبان مادر ابراهیم کتابدار میشه نبیم و ادامه میدن.
بگه گناه ما چیه؟ پسرمو که کشتن، بچه هامو که یتیم گذاشتن، من یک پیر زن چی میخوان از جون من؟ چی میخوان این دولت از جون ما؟ تا کی؟ چقدر عذاب میدم به ما؟ چقدر شکنجه میدم به ما؟ لعنت بیاد به این رژیم، لعنت بیاد به این دولت. گناه پسر من چی بود؟ چی کار کرده بود پسر من؟
کودکان ابراهیم کتابدار تنها اونها نیستن. فرزند یاشار تبریزی، فرزند خالد پیرزاده، نوزادانی که در زندانها در کنار مادرانشون به سر بردن، ایام بسیاری را آسیبهایی که دیدن، نوزادانی که پدر و مادرشون اعدام شد، یکی دوتا نیستن، کم نیستن. امروز اطراف ما بسیار داغ دیدگان، مادران از آدم، جوان از دست داده، نوجوان از دست داده، بسیار. و ما آخون کم داشتیم، کم داشتیم. از چین هم که نمیشه وارد کرد. یه آخوند چینی میسازیم در دانشگاه امام باقر، در حوزه‌ها، جای مختلف میفرستیم چین. این معاملات تهاتوری، اونا آفتابه و چیزهای دیگه به ما میدن، ما آخوند تولید میکنیم بهشون پس میدیم. آخوندهای چینی هم آفتابه سرخود هستن. ولی آفتابه آخوند سرخود که نمیشه. توقع داشت از برادران چینی. این همه زحمت میکشن، چیزهای مختلفی تولید میکنن و این همه زحمت میکشن، شیرجه تای خلیج فارس، این لجن مجنای خلیج فارس بالا میارن، همه مختصر مروارید هم درش هست و چیزهای دیگه، اونا رو دیگه ندیده باید گیره. بهرحال آخوند کم داشتیم، اینه که آخوندهای غیر معمم و اینها هم تولید کردیم. زن و مرد، نر و ماده، مؤنث و مذکر، در داخل ایران، خارج از ایران، جاهای مختلف، و ساختن داستانهایی از پیشتر، مایه‌ای در دست اینها، یعنی به هر حال آخونده از قبل همچین زمزمه‌هایی کردن، یه مایه‌ای دادن دست این لابی جمهوری اسلامی جاهای مختلف، بر اساس اون چه که در دست دارن دارن صحبت میکنن. چگونه رستم و امام اول شیعیان کشتی گرفتن، چه شد و اینها با هم میبینیم.
بله، کشتی تو ایران حالت پهلوانی داره، این یه قداستی داره برای ما. داستان ها از زمان حضرت علی بوده تا شاهنامه و رستم و اون ماجره معروف که مثلا حضرت علی تونسته رستم رو بزن زمین، یه چیزی که تو فرهنگ ما خیلی حالت قداست داره.
بله، حالت مقدسی داره. ولی ایشون خبر دارن لابد از آخوندی، ملای چیزی، این حالت مقدس رو دیدن، کشف کردن، به شهود رسیدن، یا بقیه مخلفات این موضوعات. بقیه ایرانی هایی که شیعه نیستن و اینا هم که دیگه اونا داستانشون خارج از دایره به اصطلاح فرهنگ ماست، فرهنگ ما. برحال این هم از کمبود آخون که داره به فضل الهی داره کم کم برطرف میشه. نمونه های بسیاری از اونها دیدیم. یک نمونه مؤنث اونو از بازیگران سینما هست، خانم بهاره رهنما، خانم چرخنده کمبود، ایشون هم هست. به هر حال باز هم میگم اینا همی جهت دیگه یادآوری اینه که آخون کم داره. با هم میبینیم.
حسین ابن علی پشت به تمام عالم خجالت زده بود از معرفت این حرامی. تیر سه شعبه برای بریدن گلوی به این نازکی. چقدر ترسو هستید.
اگر اشتباه نکنم این خانم، این بازیگر سینمای حکومتی، همونیست که گفته بود، اگر اشتباه میکنم خواهید بخشید، که گفته بود کسانی که به سن معینی 50 سالگی اینان رسیدن و صاحب مال و مکنتی نشدن، خب اینا آدم های بی‌لیاقتی هستن، یا حرفی در این ردیف. قطعا ایشون به این چیزهایی که میخواستن رسیدن، هم مادیاتشون احتمالا بالا رفته و هم معنویاتشون هم که میبینید دیگه. بازیگر هم که هستن دیگه، از اون یکی ملا بر منبر که دستا رو هم میکوبید به عنوان اینکه داره به سر صورتش میزنم، بازیگرتر دیگه. در حال همین یه دونه عشقی هم که ریختن دیگه جهنمی در کار نیست دیگه. حالا اگه عشق بانوان هم قبوله، یا دست کم نصفی از جهنم و همین اشکای بازیگرانه هم به هر حال ممکن از بین رفته باشه طبق روایاتی که شنیدیم. من بی مستند حرف نمیزنم. برخلاف شما ضد انقلاب هم من اعتماد کامل دارم که آخوندها دروغ نمیگن. بسیار اطلاع دارن، از آسمان هفتم اطلاع دارن، طبقات مختلف و جهنم، بهشت، جاهای مختلف، از زبان هبوط آدم خبر دارن که آدم چه کرد. همه اینا رو دارن. بنابراین از کم نیمی از بهشت جهنم از بین میره، چون گفتن دیگه زنان نصف مردان هست، حضرت گفتن. یک آخوند نیمه کاره یعنی نیمه تولیدی، یعنی عمامه چیزی اگه گیر بیا سر این بابا هم بذارن بد نیست، برام بد نیست، من زامنی که میتونه آخوند کارآمدی از آب در بیاد اگر از بقیه امتحانات قبول بشه. با سنی که دارن آیا میشه الان رفت حوزه؟ نمیشه، نمیدونم، اینا رو میشنویم میبینیم.
بالا چارپایش آقای حاج ناظم داشت میخون، نفر کچه که توی میکشید شون هم. حالا من قشن تو ذهنم که گفت همه بگید یا حسین چه خبره چی شده؟ گفت دخترت به رحمت خدا رفت. گفت خیلی خوب، حالا مجلسی ما حسین به هم میخوره، هیچی نگو، بذار مجلس تموشه بعدن بریم حسینیه بعدن.
دختر خود همین حاج ناظم داشت میخون از دنیا رفته بود، اون شخص داشت بهش میگفتش که دختر
دنیا رفت. گفت نداره، هیچ نگو، الان مجلس حسین به هم میخوره، به خاطر مجلس حسین به کسی هم نگو، بریم حسینیه بعدا. بیا مجلس اداره کردن، یا الله کردن، و مردم هم سیزنه رو رفتن حسینیهشون برای نهار، رو خبر اومد که دخترتون خوب شد.
صد مرده زنده میشود از ذکر یا حسین.
قطعا
ارباب ما معلم عیسی ابن مریم است. حاج آقا من این خاطره رو که تعریف کردید داشتم به این فکر میکردم که یعنی اصلا زبانم بند اومده.
خب ببینید اینا شوخی نیست، اینا روایاتی است که باید مورد توجه قرار بگیره، سمینار لازم داره بررسی بشه. و به هر حال یعنی دیگه به این خرافات جاری در این برانور باید بذاریم کنار. دکتر و دوا و درمون و از اینها میخوام، من ندیدیم، گفتم حتی دندون پزشکی هم دیگه لازم ما نداریم. با سینه زدن میشه همه این کارا رو کرد. انواع و اقسام مرضها رو شمردم، شماره قبل گفته بودم اخبار ویژه که با سینه زدن از بین میره. فقط مونده بود به بواسیر علما که اونم من اشاره کردم دیگه، بیمارستانهای لندن و آلمان و همین آمریکا اون زمانی که زیرابی میشد بری بیای و جای مختلف، برای چی گذاشتن؟ کانادا رو برای چی گذاشتن؟ در حال علمای ما این یکی مونده، اینم حالا با اینو با روایت نمیشه کارش کرد. بواسیر علمای و بواسیر ساده یه نیستش که، مثل اون آیت الله جزائری، مثل اون یکی، مثل این یکی و بقیه. حالا خب برای اینکه دشمنان اسلام به روایت حکومت فقیه مطلع نشن، میگن ناراحتی قلبی داره یا مثلا سرطان پروستات داره، مثلا رفت آلمان یا جای دیگه. اصلش همینه، چون اطبای داخلی از پس بواسیر علمای ما بر نیمدن لابود که به این برون بر میرن. گلاب بروتون ما داریم اشاره میکنیم، اینها مسائل علمی هست که اشاره میکنیم. برحال ایشون هم یک عمامه چیزی سرش بزنن، این کمبودا برطرف بشه. یه فتوایی چیزی هم اختراع بکنیم که بانوان هم الان دارن خیلی کار میکنن دیگه، فتواهایی میدن، حتی نظر میدن چه شبایی چه کنید چه نکنید. نمونش مثلا برای همبستری و تولید فرزندان چه شبهای خوبه. خب این کار رو دارن مسئله میگن یا سفارش میکنن، روایت بلدن همه اینا، چرا نیان بپنید حوزه خواهران مگه درست نکردین؟ خواهران هم یه لباس مخصوصی درست کنیم براشون، یه عمامه های مخصوصی. میشنویم یکی از این خواهران، مثلا خواهران حکومتی، میشنویم که چه شبایی بچی میخواین درست کنین، تولید کنین، تولید مثل چه شبایی خوبه. با هم میشنویم، من زامن که آخوند بسیار درجه یکی هم هست این بانو،
اهل بیت ما توصیه کردن و روایات اون در کتاب‌های مستند و معتبر وجود داره. دقیق پیش عرض کردیم یکی شب دوشنبه بود که تأکید شده بود اگر که فرزندی در این شب در حقیقت بود اول وجود او شکل بگیره و نطفه حقیقی او شکل بگیره، این فرزند به گونه ای هستش که در بالاترین حد از رضایت از خداونده. شب پنجشنبه طبق نظر اهل بیت علیهم السلام در حقیقت ویژگی که داره اینه که فرد رو در زمره دانشمندان قرار میده، اونم دانشمندان حقیقی، عالمان و حکیمان. و روز پنجشنبه در هنگام زوال ویژگی که داره اینه که فرد بیشترین دوری رو از طول موجهای شیطانی خواهد داشت و شیطان در حقیقت در او کمترین برد نفوذ رو پیدا میکنه و سلامتی دین و دنیا رو خداوند روزیش میکنه. شب جمعه ویژگیش این بود که فرزند قدرت سخنوری رو پیدا خواهد کرد و روز جمعه بعد از عصر ویژگیش این بود که اون فرزند از دانایان مشهور میشه.
خب این از زندگی با خود شماست. اون رهبری هم که گفته اصلا تولید مست نون و آبش هم دیگه به شما مربوط نیست، به خود اون نوزاد و بچه و اینا هم که به دنیا میان مربوط نیست، به پدر مادرش هم که اصلا مربوط نیست. قابلمه رو برای چی گذاشتن؟ اول صف خود آدم ها بود، الان صف قابلمه. یه قابلمه بیشتر میذارین تو صف. عاشورا به عاشورا یه گوشتی میخورید، بالاخره همین گوشت هم که مضره، گفته آیت الله خمینی. همه اینا راه حل داره. برگردیم به عاشورا و تاسوهای امسال. این هم گفتم اشاره کرده باشم که بانوان حوزوی هم بله میتونن بسا کار ملایانو بکنن برمیدن. و اما تبعیض بین سگها چرا؟ میشنویم.
روایت داره از امام صادق علیه السلام سوال کرد آقا حیوانی که مثل سگ نجس هست آیا بهشت میره یا نه؟ حضرت فرمود دو تا سگ بهشت میره، یکی سگ اصحاب کهفه، یکی هم سگیست که تو کربلا بمیره. خاک میشه با خاک کربلا بهشت میره.
خب اینجا من چند تا مسئلتون گفتیم، اون مسئله داریم در فقه و حکومت ملایی. سوال نده مسئله، این مسئله رو بر ما حل کنی. این مسئله به وجود اومده که این سگای ولگردی که الان در شهر کربلا هم هستن لابد شامل حال اونا هم میشه. حومه کربلا چی؟ آیا در کربلا میشه سگداری کرد؟ برای اینکه سگها به هر حال به بهشت میرن دیگه، وقتی بهشتی هستن. یا اگه در کربلا کسی سگ داشت، اونم مثل سگهای ایرانی که به هر حال به بهشت نمیرن به گفته شما ایشون ملای پروار و بسیارم جنبان هست از ملاهای برای توریسم، ما باید یه جوری تأمین کنیم جذاب باشه اقدامات مناجمون اسمامون در اون ملایان ما میجون دیدین دیگه بر منبر چپ و راست میشه اینه اون مناجمون چپ و راست. برحال این از سگای برای چرا سگای مشهد مثلا نرن به بهش؟ علم الهدا اونجا هست؟ نمیدونم وضعیت بدی داره پیدا کرده علم الهدا، چون خودش هم گفته به من فوش ندید دیگه، گله کرده. به این خاطر سگهای نجف شده نمیرن بقیه سگها و اینا رو من نمیدونم. بعد سگهای کربلا الان اگه نوت بکشن وردارن سگهای خودشون رو ببینن کربلا، این کبلایی هایی که دارن میرن مرز رضای خدا، این خواهش ما رو هم بپذیرین، یکی دو تا از این سگهای نازنین ولگرد ایران رو وردارین ببرین کربلایی، همراهتون ثواب داره. اونجا ولشون کنین که بالاخره اینا برن به بهشت. به هر حال این روایت ها دست و باز میذاره برای اینکه همه یه جوری با بهشت بریم. با یه قطره عشق میشه جهنم و بهشت کرد، بنابراین یه قطره عشق بریز بقیه هم هر کاری میخوای بکن بکن. جهنمی در کار نیست، جهنم با قطره عشق در عاشورا و تاسوعا اینا تبدیل به بهشت کردی. حالا شما ببینید از حاج مسیب گرفته تا حاج کبلای تقی چقدر عشق ریختن دیگه، اصلا جهنم و سیل برد، هیچ آتش نشانی هم نمیتونید یه همچین آتیشی رو خاموش کنید، تمام آتش نشانی جهان. اون اجرای افسر و بقیه موضوع بنابراین. و اما این هست که وقتی سگهای کربلا به بهش میرن، اینه که خب خیلی از زائران هم ترجیح میدن که برای گارانتی شدن، گارانتی تلفظ انگلیسیش بماند که چیز دیگری است، ما در فارسی خیلی لغت ها رو اینطور استفاده کردیم، بله، ضمانت بیشتر یا به قول علما گارانتی کردن قضیه، اومدن خود تبدیل به سگ شدن و اینا هم حکمتی داره، کار بسیار درستی هم از اتفاقا میبینیم دیگه، خیال 100% راحت، عشق ریخته شده، او سگانه برخواسته، جهنم نابود، جهنم بهش شده، بقیه او بزن بریم هر کاری، دلار به آمریکا، به کانادا، به اروپا، یورو، هرچ میبینیم.
که سگ بچه ها
بله خب دیدیم دیگه به این شکل هست. و بعدش ما زائرانی هم اختراع کردیم، این نوع ضمانت شده رفتن به بهشت هست، گفتم توضیح دادم قبلا، و زائرانی اختراع کردیم، نوع زیارت رفتن تازه رو اختراع کردیم، این مال قبله ولی امسال هم جای جای اجرا شد، که واقعا باعث تحسین ستایش همه بهشتیان خواهد بود، اهل بهشت، چون این معنویات بالا رفته که این زائران دراز شدن، یعنی سینه خیز شدن از فرط بالا رفتن معنویات، نوع جدیدی که ایرانی ها اختراع کردن، ایرانی های انقلابی ولایت مدار، این نوع بالا رفتن معنویات هست، با هم میبینیم.
من به عالم سایه‌ای بر سر ندارم، بنگر ای مجل سوزان زینب، یا محمد
پست مدرنیست ما بودن که میبینیم نوعی جدیدی هست قابل توجه و تأمل، گفتم زائران خزنده ما اختراع کردیم، بالا رفتن معنویات به کجا خط شده، به خزندگی زائران، یعنی اوضاع همینطور ادامه پیدا کنه نسل‌های آینده به مرور خزنده خواهند شد در ایران، اگر این حکومت فقیه همچنان با همین شکل و شمایل و همین ملایان و امر بدی هم نیست، باز خواهیم گشت به همون جایی که حضرت آدم و پیشتر از حضرت آدم حتی اشاره میکنه، شاید میبین.
به خاطر بدور ماندن از این ترشحات چسبناک و تهوع آور قطعه سمی و سخرا گرفته و با فشار دادن و مالیدن آن به زمین چند را تخلیه دارد. بعد از خواهی شدن قطعه و زد سوخت و ساز بدن خزندگان پایین است، ولی به دلیل خواب زمستانی چند ماه ذخیره چربی بدن آنها کاهی.
خب به همین دلیل هست و به همین خاطر هست و به همین علت بالا رفتن سیر معنویات و مادیات هست، از قابلمه تا خزندگی. دو وعده اساسی انقلابی که عمل شد و رسیدیم به این نقاط پربرکت. قابلمه ها صف در صف و خزندگان رو به زری. اما و این وسط مردمان چه کرده؟ دیگرانی خارج از این دایره قدرشناس روحانیت میبینیم، یکی از جوانان رو که چگونه قدرشناسی میکنه از ملایی که با مخلفاتش در حرکت هست، لابد به سوی منبری و سفره و هر چه که هست. میبینیم این صحنه دیدنی. و نمونه دیگرش رو هم از زبان علم الهدا میشنوید، قدرشناسی مردم از این همه نعمتهای معنوی و مادی که نصیبشون.
حرف منو گوش ندید، جواب منم این فحشایی که شما تو فضای مجازی میدید جواب من اینا نیست، که جواب من تو فضای مجازی من فحش میدید جوابی حرفایی که من میزنم، جوابی که تهدید دارم. نه تنها به من، به بچه های من که سوکار منم فحش و تهمت میزنید به عنوان جوابی حرفا. شما جواب منو میخواد با این فحشا بدید؟ خب بچه های من چی گناه کردن؟ به اونا چرا فحش میدید؟ خود من بدید. اگر جواب من فحش دادن تو فضای مجازیه، اگه جواب من افترا و تهمت تو فضای مجازیه، خب به خودم بگید دیگه.
بله، و این هم نمونه دیگری از بالا رفتن معنویات و قدردانی مردم از یکی از شاخصهای پروار حکومت. مشک نه علم الهدا نمونه خروار هست و قدرشناسی از اون. بینندگان عزیز، به پایان برنامه رسیدیم. به اتفاق امین عزیز و علی گرامی تهیه کننده و کارگردان فنی برنامه، برای شما روزگار خوشی رو آرزو میکنیم. فردا علاوه بر تفسیر خبر از طریق کلاب هاوس در خدمت شما خواهم بود، همراه با امین سپنتای عزیز. به کانال شخصی یوتیوب من نیز سری بزنید. سپاسگزار همراهی شما. امید به فردای بهتر با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابش آن بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستی تان پایدار، باد ایران هرگز نخواهد بود.